اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با سلام دوباره خدمت همه شما شنونده های عزیز. امروز شنبه 22 ماه فوریه سال 2025 میلادی است. من میر عبدالقادر مشرف و قبل از این که داشته های برنامه دوم صبحگاهی امروز را خدمت شما تقدیم کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از لیلا ما حبیب عظیمی.
با عرض سلام مجدد، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. لوید ریستیز وزارت دفاع حکومت طالبان با برگزاری پنجمین نشست رهبران سیاسی مخالف این گروه در وین پایتخت اتریش واکنش نشان داده و اشتراک کنندگان این نشست را به توطئه علیه حکومت طالبان متهم کرد. فصیح الدین فطرت به روز پنجشنبه 20 ماه فوریه در نشست در کابل گفت در پنجمین نشست وین کسانی حضور داشتند که به گفته وی توسط مردم افغانستان رد شده و مردم دوباره آنان را نمی‌خواهند. وی افزود کسانی که موجودیت خود را در حضور کفار دیدند و با آنها از افغانستان فرار کردند، اما اکنون ما میبینیم که در آنجا علیه امارت اسلامی افغانستان یا حکومت طالبان توطئه میچینند، جلسات و تجمعات برگزار میکنند و سعی میکنند که اذهان مردم ما را مغشوش کنند. رهبران سیاسی مخالف طالبان گفتند که در پنجمین نشست وین درباره نقشه راه برای آینده افغانستان صحبت کردند، اما لوید ریستیز حکومت طالبان در واکنش به این اظهارات آنان گفت افغانستان پس از طالبان وجود ندارد. وی افزود چند روز پیش شاید شما خبر شده باشید که آنها نشست را در وین برا انداختند و به زعم و فکر خودشان گفتند که نشست داشتیم و در آن در مورد افغانستان پس از طالبان فکر میکنیم. من مطمئن هستم و معتقدم که افغانستان پس از امارات اسلامی انشاءالله که نیست و وجود ندارد. این در حال است که اشتراک کنندگان پنجمین دوره نشست وین با نشر یک اعلامیه به تاریخ 19 ماه فوریه گفتند که در این نشست اسناد کلیدی برای آینده افغانستان را تصویب کردند که نقشه راه را برای آینده افغانستان ترسیم می کند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. خبرهای منطقه و جهان. نهاد تحت نام سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان از بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای به شمول اعضای خانواده های آنان توسط پلیس پاکستان ابراز نگرانی کرده و آن را دردناک خوانده است. این سازمان ناوقت روز پنجشنبه 20 ماه فوریه با نشر خبرنامه گفته است که در روزهای اخیر پلیس شماری از خبرنگاران و اعضای خانواده هایشان را در اسلام آباد پایتخت پاکستان بازداشت و زندانی کرده است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان افزوده است که دو روز قبل پلیس پاکستان در شهر اسلام آباد یک خبرنگار افغان را که سازمان به دلایل امنیتی از افشای نام او خودداری میکند بازداشت کرد. پس از آن شب گذشته پلیس این کشور زکیه کاویان یک خبرنگار دیگر را دستگیر کرد. حکومت پاکستان روند خروج مهاجران افغان را یک بار دیگر در هفته‌های اخیر شدت بخشیده و با آنان تا اخیر ماه فوریه مهلت داده است که از شهرهای اسلام آباد و راولپندی بیرون شوند. شماری از مهاجران افغان که در اسلام آباد و راولپندی زیست دارند از حکومت پاکستان خواستند تا با آنان در شهرهای مختلف ساحات مشخصی را ایجاد کنند تا آنان پیش از برگشت به افغانستان در آن زیست کنند و یا هم با آنان کم از کم یک سال مهلت دهد تا به کار و بارهایشان رسیدگی کنند. حضرت گل که در ساحه ترنول اسلام آباد زندگی میکند با صدای امریکا گفته است که مهاجران افغان از 40 سال بدین سو در پاکستان حضور داشته و صدها میلیون روپیه در این کشور سرمایه گذاری کردند و برای جمع‌آوری آن به وقت بیشتر نیاز دارند. وی افزود که حکومت پاکستان باید بر اساس حس بشردوستی و مهاجران افغان کم از کم یک سال مهلت دهد. بر اساس گزارش‌ها آزار و اذیت و بازداشت مهاجران افغان در این دو شهر در این اواخر افزایش یافته و اداره مهاجرت ملل متحد و طالبان افغان نیز در این خصوص واکنش نشان دادند. حکومت پاکستان گفته است که با مهاجران افغان برخورد درست صورت می‌گیرد، اما تاکید کرده است که مهاجران فاقد اسناد بیش از این اجازه زیست در این کشور را نخواهند داشت. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. شاخه نظامی حماس جمعه 21 ماه فوریه تایید کرد که بر اساس توافق آتش بس موقت 6 گروگان زنده اسرائیلی را امروز شنبه از اسارت آزاد خواهد کرد. عزالدین القسام شاخه نظامی گروه حماس بر روز جمعه با نشر اعلامیه گفت که روند آزادی گروگان‌ها طبق برنامه پیش خواهد رفت. در این حال حال انجمن گروگان ها و خانواده های ناپدید شده اسرائیلی اوایل همین هفته اسامی 6 گروگان را منتشر کرد. اعلام آزادی 6 گروگان زنده اسرائیلی یک روز پس از آن صورت گرفت که حماس پنجشنبه 84 گروگان اسرائیلی از جمله 3 عضو خانواده بیباز و یک مرد مسن را که به گفته این گروه در اوایل جنگ در اثر یک حمله هوایی نظامیان اسرائیلی کشته شده بودند به اسرائیل تحویل داد. این نخستین بار بود که حماس اجساد گروگان‌های اسرائیل را تحویل داده است. قرار است 4 جسد دیگر از گروگان‌ها هفته آینده تحویل داده شوند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده گفته است که ساحات در افغانستان تحت سلطه طالبان وجود دارد که اداره نمی شود و این وضعیت فرصت را برای فعالیت گروه‌های تروریستی مساعد می سازد. روبیو این موضوع را در مصاحبه با کاترین هریج خبرنگار پیشین CBS در پاسخ به پرسش بیان کرده است که آیا معلومات استخباراتی نشان دهنده این است که القاعده و گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان پناهگاه‌های امن دارند و آیا موجودیت این گروه تهدید مشابه دوران قبل از حملات 11 سپتامبر سال 2001 محسوب می شود یا خیر؟ روبیو گفت من نمی گویم که این وضعیت دقیقاً مشابه به دوران قبل از 11 سپتامبر است، اما باورمندم هر زمانی که مناطق بدون حاکمیت یا مورد مناقشه باشند و حکومت نتواند کنترل کامل بر تمام بخش‌های قلمرو خود داشته باشد، فرصت برای این گروه‌ها فراهم می شود. این دیپلمات ارشد آمریکا در ادامه افزود که تفاوت بین امروز و 10 سال قبل این است که ما عوامل آمریکایی را در ساحه نداریم تا آنها هدف را تحت تعقیب قرار دهند. روبیو گفت طالبان در برخی از موارد زمان همکاری کردند که با آنها گفته شده بود داعش یا القاعده در بخشی از آن کشور فعالیت دارند، اما در سایر موارد همکاری چندان نداشتند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پنجشنبه 20 ماه فوریه گفت روابط قوی میان ایالات متحده و اوکراین به سود تمام جهان است. زلنسکی افزود که با کیت کلاگ نماینده ویژه حکومت ایالات متحده آمریکا در امور اوکراین و روسیه در کیف در مورد وضعیت میدان جنگ، چگونگی برگشت اسرای جنگی و تضمین‌های مؤثر امنیتی اوکراین در صورت ختم جنگ ملاقات سازنده داشت. قبل از این رئیس جمهور اوکراین از عدم شمولیت کشورش در مذاکرات آمریکا روسیه در عربستان سعودی شکایت کرده بود. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه سه‌شنبه گذشته در ریاض پایتخت عربستان سعودی با هم ملاقات کرده و روی معرفی تیم‌های مذاکره کننده برای پایان دادن به جنگ اوکراین توافق کردند. زلنسکی ادعا کرده است که ترامپ در فضای تحت نفوذ روسیه به سر می‌برد. در عین حال ترامپ زلنسکی را دیکتاتور بدون انتخابات عنوان کرده و وی را مسئول آغاز جنگ خواند. کلاگ گفته است که او به کیف رفته است تا به دیدگاه‌های زلنسکی گوش دهد و آن را به رئیس جمهور ترامپ انتقال دهد. اوکراین هراس دارد که ترامپ در رسیدگی به جنگ بیشتر بر شرایط مطلوب‌تر برای مسکو در حرکت است. اما جی دی ونس معاون دونالد ترامپ گفته است که رئیس جمهور می‌خواهد کشت و خون در اوکراین پایان یابد و صلح در منافع مردم آمریکا نهفته است. مجلس سنای ایالات متحده 20 فوریه کش پاتیل را من حیث رئیس اداره تحقیقات فدرال FBI تایید کرد. نامزدی پاتیل 44 ساله که با مخالفت شدید دموکرات‌ها مواجه شده بود، در نهایت در مجلس سنا با 51 رأی موافق در برابر 49 رأی مخالف تایید شد. آرای مجلس سنا بر اساس خطوط حزبی تقسیم شد، با استثنای 2 سناتور جمهوری‌خواه سوزن کالنز و لیزا مورکوفسکی که در مخالفت با نامزدی پاتیل رأی دادند. کش پاتیل در صفحه اجتماعی ایکس نگاشته است که برایش جای افتخار است که من حیث رئیس FBI انتخاب می شود. وی افزوده است که مردم آمریکا شایسته یک FBI اند که شفاف، حسابده و متعهد به عدالت باشد. سیاسی سازی سیستم عدلی ما اعتماد مردم را از بین برده است، اما این روند امروز پایان می یابد. وزارت امور خارجه ایالات متحده 20 ماه فوریه شماری از باندهای جنایتکار بین المللی را در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی قرار داد. این وزارت در بیانیه به نقل از مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفت امروز وزارت امور خارجه یکی از نخستین وعده‌های رئیس جمهور ترامپ را از زمان به قدرت رسیدن او برآورده می‌سازد. من خرسندم که تعیین 8 باند توسط وزارت خارجه را به عنوان سازمان‌های تروریستی خارجی و تروریستان ویژه جهانی اعلام می‌کنم. در بیانیه آمده است که طوری که رئیس جمهور ترامپ در فرمان اجرایی 14157 گفته است باندهای جنایتکار و سایر سازمان‌های فراملی امنیت مردم آمریکا، امنیت ایالات متحده و ثبات نظم بین المللی در نیم کره غربی را تهدید می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا طی سخنرانی پس از مراسم تحلیف تعهد سپرد که باندهای جنایتکار را به صفت سازمانهای تروریستی خارجی مشخص خواهد کرد و با استناد قانون دشمنان بیگانه مصوب سال 1798 به حکومت دستور خواهد داد تا حضور همه باندهای خارجی و شبکه‌های جنایتکار را محو کند. پایان تفصیل خبرهای جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرها را شنیدید و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالب این برنامه. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا از ادامه مداخلات طالبان در روند کمک رسانی در افغانستان اظهار نگرانی کرده و گفته است که به دلیل این مداخلات تنها در ماه جنوری سال جاری 56 پروژه بشر دوستانه تعلیق شده است. طالبان در گذشته هر گونه مداخله در روند کمک رسانی به مردم افغانستان را رد کردند. این در حالی است که تعدادی از تحلیلگران امور اقتصادی مؤثریت کمک‌های بشری برای افغانستان را مورد پرسش قرار دادند. فوزه احسان این مطلب را دنبال کرده است.
دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا با نشر گزارش گفته که از میان 56 پروژه بشر دوستانه که تنها در ماه جنوری به تعلیق درآمد، در حال حاضر 48% آن همچنان در حال تعلیق باقی مانده است. اوچا همچنان گفته است طالبان در جریان ماه گذشته میلادی کم از کم 34 کارمند نهادهای بشر دوستانه را که شامل 25 مرد و 9 زن است بازداشت و زندانی کردند. بر اساس گزارش اوچا آمار بازداشت کارمندان بشر دوستانه توسط طالبان نسبت به یک ماه قبل از آن 161% افزایش یافته است.
از میان 34 کارمند بشردوستانه بازداشت شده 15 نفری آن تا اکنون در توقیف طالبان باقی مانده اند. این حوادث همچنان بر محیط عملیاتی تأثیر گذاشته، مسئولیت و امنیت کارمندان بخش بشردوستانه را در معرض خطر قرار داده است.
بر بنیاد این گزارش، این کارمندان نهادهای بشری توسط محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، کارمندان ریاست استخبارات و وزارت داخلی این گروه بازداشت و زندانی شدند. در گزارش اوچا آمده که تنها در ماه جنوری 127 مورد مداخله با ویژه محدودیت در دسترسی به کمک‌های بشری در سراسر افغانستان مستندسازی شده که کم از کم 83% آن توسط طالبان انجام شده است. اوچا علاوه کرده که 10 مورد مداخله به گونه مستقیم بر تطبیق برنامه‌های کمک رسانی تأثیر منفی گذاشته و از این میان 13 واقعه در استخدام کارمندان، 40 مورد درخواست اطلاعات حساس کارکنان، 1 مورد بر روند تدارکات و 25 واقعه دیگر بر محدودیت در مشارکت زنان در امور کمک‌های بشری توسط طالبان انجام شده است. پیش از این سازمان ملل متحد گفته بود که رهبری گروه طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان کم از کم 392 دستورالعمل صادر کرده که این اقدامات به گونه مستقیم بر فعالیت‌های بشر دوستانه تأثیر می‌گذارد. با این حال کارشناسان اقتصادی افغانستان میگویند هماهنگی لازم در روند کمک‌های نهادهای بشری برای افغانستان وجود ندارد و این باعث کاهش مؤثریت و شفافیت کمک‌های بشر دوستانه برای افغانستان شده است.
در طول سالان متمادی ما ندیدیم که میلیارد کمک شد که چقدر از این کمک‌ها بازخوانی شد برای مردم. بگن در این جا در این روستا اینقدر زندگی مردم تغییر پیدا کرد، اینقدر تحول آمد، اینقدر جامعه عوض شد، اینقدر سرک ها درست شد، اینقدر مردم در کار آمد، اینقدر مردم بیچاره و گشنه و زیر فقر که بود آمد بالای فقر، زندگی برای خود پیدا کرد. یک مؤثریتی نداشته این کمک ها.
این در حال است که برنامه جهانی غذا نیز قبلا با ابراز نگرانی گفته بود که پس از توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، نظارت و ارزیابی از سازمان‌های غیر دولتی داخلی و بین المللی در افغانستان شدیدتر شده است. طالبان تا کنون در مورد این گزارش اوچا واکنش نشان ندادند، اما در گذشته هر گونه مداخله در کار مؤسسات امدادرسانی را رد کردند.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
سید بلال احمد فاطمی تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن میگوید که اختلافات میان رده‌های رهبری طالبان قبل از حاکمیت این گروه در افغانستان نیز وجود داشت، اما پس از حاکمیت دوباره این گروه بر افغانستان آن عده از افراد طالبان که در توافقنامه دوحه حضور داشتند و وعده‌های گوناگون را در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تحصیلی داده بودند اکنون در حاشیه قرار گرفتند. فاطمی در مصاحبه با فرخنده پیمانی به صدای آمریکا گفت که با وجود اختلافات رهبری طالبان نمیخواهند این وضعیت به حدی برسد که به سقوط نظام حاکم بیانجامد. توجه کنید به این مصاحبه.
خب فاطمی صاحب، اگر کم مشخص بسازین که رهبری طالبان عمدتاً روی کدام مسائل یا موضوعات مشخص اختلاف نظر دارند؟
اختلاف نظر از اینا در مورد ساختار نظام است، طریقه پیشرفت نظام است. تعهداتی که در دوحه صورت گرفته بود شما بیاد دارین که عباس استانکزی در اونجا صحبتهای میکرد، شعبودین دلاور صحبتهای داشت و همگی مطابق با مخواسته های جهان و ملت بود و وعده داده بودن که ما نظامی را که میاریم مطلق الانان نخواد بود، بالای مردم تحمیل نخواد شد، به صدای ملت جواب داده خواد شد، تعلیم برا و حقوق زن همگی به حال خواد بود، اما به قانون اساسی یک نظام مدونی به اساس طبق خواسته ملت و جهان خواهد بود. وقتی که به قدرت رسیدن دیدن که چون امی نظام به دست خود طالبایی که در دوحه بودن به اونا نافتاد و امریکایی‌ها هم در پلان خود ناکام شدن، بنان نظام به دست استخبارات پاکستان افتاد و استخبارات پاکستان مشکلات زیادی را به اینا پیدا کردند که یک از اهمی بندش مکاتب است، عدم داشتن یک قانون مدون است، عدم یک نظام قائم و دائم است، چرا که نظام نگران نظام حقوقی نمی باشد. از این خاطر مشکلات و اینا روبروی کردن و دشمن از این نتانه که لذت می بره، بهره می برداره و هر روزی که مگذره افغانستان از صحنه جهانی در بین خود ملت هم فاصله پیدا می شود، بین جهان و ملت افغانستان هم فاصله پیدا.
آقای فاطمی، شما از قندهار یاد کرده، این تقسیم قدرت در کابل و قندهار را شما چگونه می بینین؟ به نظر می رساند افرادی که در کابل حضور دارن روی مسائل مختلف و رهبرانی که در قندهار هستن اختلاف نظر دارن. بسیار مختصر اگه جواب بدین لطفا.
رهبری که در قندهار نشسته مطلق الانان است و معلومه میشه و مطلق الانانیت از خودش نیست، از موره های و یک کلیدی که از عقب است که او را تاو پیچ میتن، مثل مگودی که کایی که کلیدار وری اونا کنترول میکنن. اما در کابل که نشستن اینا چون به اساس مبیعتی که کردن به او وابسته هستن و نمیخوان که بیعت بشکنانن و به حساب طغیان کنن و این طغیان باعث ازی شوه که دو قد در متخاصم با هم در جنگ درگیر شوند و دشمن امو چیزی ما شما در فارسی داریم نی که دو دوز با هم در بین خود جنگیدن، نفر سوم آمد مالشان زد و برد. از اینی میترسن که ما در بین خود بچسبیم و دشمن بیای باز افغانستان بگیره و از دست ما بره. از این خاطر علنن در مقابل یک دیگه سادگی نمیکنن. کار ادامه داره آیستا آیستا. طرفی که اصلاح را میخواهد، طرفی که نظام واقعا برای افغانستان میخواهد، تعداد از اونا بیشتر است اما قدرت و صلاحیتشان کمتر است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستند. در حالی که رهبران اروپایی با تردیدها در مورد تعهد ایالات متحده در دفاع از بلاک اروپا تلاش میکنند اردوهای خود را تقویت بخشند، ترکیه به عنوان دومین بزرگترین اردوی ناتو میتواند یک بخش کلیدی برنامه اروپا به ویژه در عملیات ویژه حافظ صلح در اوکراین باشد. گزارش صدا امریکا را از روی آزمونی میشنوید.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سه شنبه در سفری که به ترکیه داشت بر اهمیت اعزام سربازان متحدان اوکراین برای تضمین هر گونه توافق صلح با روسیه تاکید کرد.
دو موضوع بسیار مهم است. اول یک اردوی قوی اوکراینی، دوم استقرار نیروهای کشورهای متحد از اروپا و ایالات متحده.
زلنسکی علاوه کرد که او این موضوع را با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مورد بحث قرار داده است، اما هنوز زود است تا نتیجه این مذاکرات را آشکار سازد. در حالی که اردوغان روابط نزدیک با زلنسکی دارد، رهبری ترکیه ارتباطات خوب خود را با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز حفظ کرده است. با این حال ترکیه با داشتن دومین نیروی بزرگ در ناتو یکی از طرفداران سرسخت اوکراین می باشد. مسکیسن مشاور ریاست جمهوری ترکیه است. او می گوید
اگر طرفین توافق کنند، ترکیه ممکن سربازان خود را به عنوان نیروی حافظ صلح بفرستد. چرا من این طور میگویم؟ زیرا ترکیه به بسیاری از عملیات های حفظ صلح سازمان ملل متحد پیوسته و اردوی ترکیه بسیار قدرتمند است.
در حالی که سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه این هفته هر گونه استقرار نیروی حافظ صلح ناتو در اوکراین را رد کرده است، اما اهمیت اردوی ترکیه برای امنیت اروپا می تواند در حال رو به افزایش باشد که ایالات متحده تاکید دارد که اروپا خود مسئولیت بیشتر دفاعی خود را به عهده گیرد. جی دی وینز، معاون رئیس جمهور ایالات متحده می گوید.
ما فکر می کنیم با هم بودن یک بخش مهم از حضور در یک اتحاد مشترک است که اروپایی ها گام به گام با هم باشند، در حالی که امریکا بر مناطق از جهان که در معرض خطر بزرگ قرار دارند تمرکز کند.
سابقه ضعیف وضعیت حقوق بشر در ترکیه روابط این کشور را با اتحادیه اروپا دچار کشیدگی کرده است. اما تحلیلگران میگویند که نگرانی های مشترک در مورد روسیه زمینه همکاری های مشترک فزاینده ای را با ترکیه در مورد امنیت فراهم می سازد. فریدو دینولی استاد روابط بین الملل در دانشگاه تراستی ایتالیا است.
ترکی and European countries have the same geostrategic interest.
منافع جیوستراتژیک ترکیه و کشورهای اروپایی یکسان می باشد. اگر شما از مردم و سیاستگزاران ترکیه بپرسید، تهدید اصلی برای امنیت و ثبات کشور و حاکمیت ارضی آنان روسیه عنوان می شود.
رهبران اروپایی در مورد تهدید امنیتی که متوجه این قاره است در جریان ملاقات این هفته با هم صحبت کردند. در حالی که نیروهای مسلح ترکیه در مقایسه با بیشتر کشورهای اروپایی بزرگتر می باشد، انقره می تواند در دفاع از اروپا نقش کلیدی ایفا کند.
European allies can be understood that without Turkey we cannot continue to defend.
متحدان اروپایی باید درک کنند که بدون ترکیه ما نمیتوانیم به دفاع از قاره اروپا و امنیت یورو اتلانتیک ادامه دهیم. و اگر ترکیه آماده حمایت از این توانایی امنیتی و دفاعی اروپا باشد، بله میتوانیم.
باور بر این است که نیروهای مسلح ترکیه در حدود 800 هزار پرسنل دارد. تحلیلگران میگویند که رهبران اروپایی به عنوان گرمی روابط خود با ترکیه، مخالفت خود را با فروش سخت افزار نظامی کلیدی به اردوی ترکیه پس گرفتند، زیرا انقره به دنبال عصری سازی اردوی خود می باشد و ادعا می کند که این امر به نفع همه اروپا تمام خواهد شد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
پیامد اظهارات انتقادی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه نیز ادامه داشت. ترامپ این ادعایش را باری دیگر تکرار کرد که زلنسکی یک دیکتاتور است، زیرا به گفته وی او از فوریه سال 2022 زمان تهاجم روسیه بر اوکراین تا حال انتخابات را برگزار نکرده است. توجه کنید به گزارش صدای آمریکا که مومن خان واحدی به توجه می‌رساند.
حملات جدید روسیه به شهرهای اودیسا و کیف اوکراین به روز پنجشنبه در حال صورت گرفت که اروپا به ادعاهای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین عکس العمل نشان داد. ترامپ ادعا کرده است که زلنسکی برای پایان دادن جنگ تلاش نکرده و به خاطر برگزار نکردن انتخابات یک دیکتاتور است. جان هیلی وزیر دفاع بریتانیا در واکنش زمینی به این ادعا میگوید:
3 years ago one country illegally invaded another.
3 سال قبل یک کشور به طور غیرقانونی به کشور دیگر حمله ور شد و از آن زمان اوکراینی ها برای آزادی خود مبارزه کردند.
برخی از متحدان دیرینه شاهد تغییر در مشارکت امنیتی ایالات متحده می باشند. سوفی پریموس سخنگوی دولت فرانسه است.
اروپا متوجه شده است که نمی تواند امنیت خود را به قدرت های دیگر واگذار کند. حکومت فرانسه در حالی که اوکراین برای آزادی خود و نیز برای امنیت اروپای ما مبارزه می کند، در کنار اوکراین استاده است.
ادعاهای ترامپ در مورد اوکراین انتقادات شدیدی را از سوی دموکرات های کانگرسی ایالات متحده نیز در پی داشته است. سناتور دموکرات کریس کونز، یکی از اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنا، میگوید:
این تقاضای رئیس جمهور ترامپ که قبل از دستیابی به نوع آتش بس یا صلح عادلانه و پایدار انتخابات برگزار شود، سوء تفاهم ایجاد می کند یا هم اذهان را مخشوش می کند که چه کسی متجاوز است و کی قربانی است. پوتین رئیس جمهور روسیه هرگز در انتخابات آزاد و منصفانه انتخاب نشده است.
قانونگذاران جمهوری خان نیز ادعاهایی را که گویا اوکراین آغازگر جنگ بوده رد کردند. اما برخی با رئیس جمهور ترامپ برای برگزاری انتخابات در اوکراین هم صدا شدند. سناتور جمهوری خان جاش هاولی در این رابطه می گوید
رئیس جمهور ما درست می گوید که آنها مدت زیادی است که انتخابات نداشتند و بلکه اساساً تحت حکومت نظامی هستند که این خوب نیست. وقتی ادعا می کنی از دموکراسی دفاع می کنی، باید دموکراسی را تمرین کنی.
دیمیتری مدودوف رئیس جمهور سابق روسیه و معاون فعلی شورای امنیت آن کشور در اکس نوشته است: اگر همین راسه ما پیش به من می گفتی که اینها سخنان رئیس جمهور ایالات متحده است، من با صدای بلند می خندیدم. اما یکی از تحلیلگران به صدای امریکا گفت انتقاد ترامپ از زلنسکی به طور آشکار ادعاهای نادرست روسیه را در مورد اوکراین تکرار می کند. لیانا فیکس عضو شورای روابط خارجی اروپا است.
ما باید این را حرکت از سوی دونالد ترامپ برای تضعیف مشروعیت ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در بدترین حالت بدانیم، به خاطر که ترامپ از موضع روسیه دفاع می کند.
زلنسکی بروز پنجشنبه در کیف با کیت کیلاگ فرستاده امریکا برای اوکراین دیدار کرد، اما کنفرانس مطبوعاتی برنامه ریزی شده آنان به درخواست ایالات متحده.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
تجارت های کوچک در ایالات متحده خود را برای تاثیرات تعرفه های 25% بر واردات فولاد و آلومینیوم به امریکا آماده می کنند. شرح گزارش مایکل گوین خبرنگار سر امریکا را در مورد از لینا روز می شنوید.
کارگران اینجا در کارخانه تیمسکال بروینگ در شهر اوکلند ایالت کالیفرنیا بیر یا آبجو را در قوطی‌ها بسته‌بندی می‌کنند. کارگران این نوشابه را در 6000 قوطی آلومینیومی می‌ریزند. مای آینده ممکن این قوطی‌ها گران‌تر شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اخیراً فرمان اجرایی را امضا کرد که تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم را افزایش می‌دهد. آلومینیوم وارداتی با تعرفه 25% روبرو خواهد شد که نسبت به تعرفه 10% ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریش بیشتر می باشد. واردات فولاد نیز با حداقل تعرفه معادل 25% مواجه خواهد گردید، زیرا ترامپ گفت که دیگر هیچ کشوری را از تعرفه های سال 2018 معاف نخواهد کرد.
این آغاز ثروتمندسازی دوباره امریکاست.
هدف حکومت ترامپ تقویت تولیدات ایالات متحده و ویژه صنایع فولاد و آلومینیوم است که به خاطر تولیدات به قیمت ارزان‌تر مفاد به دست نمی‌آورند. حدود 1/4 فولاد مورد نیاز در ایالات متحده وارد می‌شود و این واردات بیشتر از کانادا و مکزیکو است. ایالات متحده همچنان حدود 0.5 از آلومینیوم خود را وارد می‌کند که بیشتر آن از کانادا است. ولی هر دو صنعت انتظار دارند که آنها احتمال هزینه‌های بالاتری را در حالی که تولیدات آلومینیوم و فولاد داخلی صورت می‌یابد خواهند پرداخت.
ما ممکن شاهد یک انقلاب در کالیفرنیا و در صنایع آلومینیوم و فولاد باشیم که چیز خوبی برای اقتصاد ماست. تأثیرات منفی آن توسط دیگران حس می‌شود.
او می‌گوید این می‌تواند باعث افزایش مصارف در بسیاری از صنایع گردد.
فولاد و آلومینیوم در هر جا وجود دارد، در هر جا به آن نیاز است، از ساختمانسازی تا ساختن فابریکاها و موتورها که مثال دیگر است. ما به آن در زندگی روزمره نیاز داریم.
اینجا در کارخانه تمسکار بروینگ توجه روی ریختن آبجو در قوطی‌ها و ارسال آن است. در طول دهه اخیر این نوع آبجو که معمولاً در بوتل‌های شیشه‌ای بسته‌بندی می‌شد با قوطی‌های آلومینیومی تغییر یافت و این کارخانه آبجوسازی را در برابر تعرفه ها آسیب پذیر ساخت.
برای اکثر تجارت های کوچک این می تواند به معنای گشایش و یا محدود شدن به دلیل قیام تعرفه ها باشد، اما این چیزی نیست که ما به آن وابسته باشیم.
این کارخانه کوچک تهیه آبجو بخشی از سیستم تجارتی جهان است و به طور مثال جو برای آنها از کانادا می آید. احتمال یک جنگ بزرگتر تجارتی باعث نگرانی مدیر مسئول این کارخانه شده است.
این چیزها ما را می ترساند، چرا که ما از همکنون با برخی از آزمون‌های مواجه هستیم. حال اگر ما ناگهان شاهد گران شدن سیستم تمویل خود باشیم، این حتی به یک تهدید بزرگتر مبدل می شود.
طرف های ایالات متحده بر واردات فولاد و آلومینیوم قرار است که از تاریخ 12 ماه مارچ انفاس گردد.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان نشرات دری و پشتوی امروز صبح رادیو آشنا. تا لحظات بعد شما شنونده برنامه های رادیو زدی خواهید بود که روی این موج از هفته صبح تا هفته شام ادامه دارد. من میر عبدالقدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص شده و تا هفته شام که باز هم با نشرات شامگاهی رادیو آشنا در خدمت شما قرار خواهیم گرفت.